به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 26 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده در اسرائیل ادامه دارد، دیوان عالی کشور روز شنبه حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری را تایید کرده و ذخایر آبی در ایران با کاهش جدی روبروست. ذخیره آب در 300 کشور به صفر رسیدن. همه اینها اما نه قبل از آنکه تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. تازه ترین آمارهای رسمی دولتی در ایران نشان میدهد ذخایر آب در کشور در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروست. بر اساس این آمار 3 سد مهم کشور به طور کامل خالی شدند و دست کم 12 سد دیگر کمتر از 10% ظرفیت ذخیره دارند. این وضعیت در حالی رخ میدهد که هنوز یک ماه تا پایان سال آبی باقی مانده است. ذخایر آب در سدهای شیمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملاً به صفر رسیده است. در کنار آن سد لار تهران تنها 5% آب دارد. سدهای دوستی و طرق خراسان رضوی به ترتیب فقط 5% و 6%، سد 15 خرداد قم 8%، استقلال و سرنه هرمزگان 3% و 13%، سد سفیدرود گیلان 4% و ساوه در استان مرکزی 7% آب دارند. به طور کلی 12 سد مهم کشور که در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی نقش حیاتی دارند کمتر از 10% ذخیره آبی خود را حفظ کردند. در میانه تشدید بحران‌های آبی ایران، شاخص‌ترین رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران در قبال کم‌آبی، اقدامات موضعی مثل جیره‌بندی یا کاهش فشار آب و همچنین درخواست از مردم برای کمک به صرفه‌جویی بوده است. اسرائیل روز یک شنبه شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده بود، اقدامی که خانواده های گروگان ها و معترضان با هدف توقف جنگ غزه و آزادی اسیران برگزار کردند. تظاهر کنندگان در ده ها نقطه از جمله مقابل خانه سیاستمداران تا بزرگراه‌ها تجمع کرده و با بستن مسیرها و روشن کردن آتش رفت آمد را مختل کردند. پلیس اعلام کرد 32 نفر بازداشت شدند. معترضان شعار می‌دادند ما در جنگ برای به دست آوردن اجساد گروگان‌ها پیروز نخواهیم شد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد برای تهاجم جدید به غزه آماده می‌شود و بار دیگر انتقال چادرها و تجهیزات پناهگاهی از طریق سازمان ملل به غزه را از سر خواهد گرفت. این در حالی است که سطح قحطی و سوء تغذیه در غزه بنابر هشدار سازمان ملل در بالاترین حد از زمان آغاز جنگ قرار دارد. دو منبع مطلع به وبسایت آکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع ترامپ قصد دارد این نشست را هرچه سریعتر و تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسماً تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده است. بنابراین گزارش شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار خواهد بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با دونالد ترامپ شروطی برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل نیروهای اوکراینی از دو منطقه شرقی دونتسک و لوهانسک است. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپوروژیا شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه شب در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مخالفت روسیه با آتش‌بس تلاش‌ها برای پایان دادن به بیش از 3 سال جنگ را دشوارتر کرده است. به نوشته زلنسکی روسیه بارها درخواست‌ها برای آتش‌بس را رد می‌کند و هنوز تصمیم نگرفته چه زمانی به کشتار پایان دهد و این موضوع شرایط را پیچیده می‌کند. اظهارات تازه زلنسکی در حالی منتشر شده که او آماده دیدار روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن است، نشستی که قرار است به موضوع پایان جنگ و تضمین‌های امنیتی اختصاص یابد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که اسرائیل روز یکشنبه شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده بود، اقدامی که خانواده های گروگان ها و معترضان با هدف توقف جنگ غزه و آزادی اسیران برگزار کردند. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در باره این اعتراضات و اعتصاب گفتگو کردیم.
از شب گذشته این تجمعات اعتراضی گسترده تر شد. در بامداد امروز که روز تحقق خواسته های خانواده های گروگان های زنده یا جان باخته در غزه هست، از بامداد امروز در برابر خونه تمامی وزیرانی که مخالف معامله هستند تجمع ها شکل گرفته، در برابر دفتر نخست وزیری در اورشلیم، دفاتر وزارت خونه ها در نقاط مختلف دیگه، راه‌های اصلی کشور بسته شده، برخی از جاده‌ها و خیابون‌ها در تل‌آویو که بسیار مهم هستند برای رفت و آمد، چون یک شنبه در اسرائیل اول هفته است و همینطور در مرکز اورشلیم خیابان‌ها کاملاً بسته شده و قرار هست که این تجمع کاملاً امروز ادامه پیدا بکنه و سخنران‌ها در نقاط مختلف دارن همین درخواست رو پیاپی تکرار می‌کنن.
خانم رام، برگزار کنندگان این اعتصاب ها و تظاهرات چه کسانی هستند؟
ستاد خانواده‌های گروگان‌ها هفته گذشته که این طرح تسلط ارتش اسرائیل بر شهر غزه در باریکه غزه به طور نهایی در هیئت دولت تصویب شد، این درخواست رو مطرح کردند، خواهان اعتصاب سراسری برای فلج کردن کار کشور بودند، به این امید که چند روز هم ادامه پیدا بکنه و بالاخره موجب تغییر رأی دولت بشه. اما هیستادروت، اتحادیه کل کارگران و کارمندان، گفتش که ما هر چند از این درخواست حمایت میکنیم اما خودمون به اون ملحق نمیشیم، اما اتحادیه‌های مختلف، شرکت‌ها، کمپانی‌ها، مؤسسات، هر کسی که به این پیونده، ما با اون مخالفتی نداریم. بنابراین دانشگاه‌های کشور، اتحادیه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های بزرگ از هفته قبل اندک اندک حمایت خودشون رو اعلام کردند و اونها هستند که امروز دست از کار کشیدند، اما کار ادارات در واقع برقرار است. البته اگر کسی از کارمندان و ارباب رجوع بتونه خودشون رو به اون ساختمون ها برسونن.
دقیقاً خواسته های معترضان و اعتصاب کنندگان چه هست؟
بعد از شکست های پیاپی مذاکراتی که در قطر برقرار بود با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا، این خانواده ها بسیار دلسرد شدند. اما وقتی که کابینه اسرائیل 10 روز قبل اومد طرح تسلط بر شهر غزه رو که خواسته شماری از وزیران احزاب راست افراطی در دولت بود تصویب کرد و بعدم این امر در کل کابینه به تصویب رسید، در حالی که رئیس ستاد کل ارتش با این امر مخالفت میکرد، خانواده ها بسیار نگران شدند که نکنه واقعا دولت ارتش رو مجبور بکنه به عملیاتی دست بزنه که در محله ها و مناطقی که گروگان ها ظاهرا در اونجا نگهداری میشن. خانواده ها میخوان که ارتش دست از این جنگ برداره و میخوان که دولت در برابر این خواسته مردم که در تمامی نظرسنجی ها نشون میده اکثریت مردم با اون موافق هستن، به این خواسته تن در بده. اما دولت اهداف دیگری رو داره و آقای نتانیاهو میگه که طرح تسلط بر شهر غزه اتفاقا برای سرعت دادن به پایان جنگ هست.
خانم رام، آیا گستردگی این اعتراضات و اعتصابات آنقدر هست که بتونه موقعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو به خطر بیندازه؟
خیر، الان ما در وسط 23 ماه از جنگ هستیم. در طول این جنگ دوران بسیار سختری بود که تظاهرات بسیار گسترده بود، از جمله وقتی که 6 از گروگان ها رو اعدام صحرایی کرد گروه افراطی حماس و به خشم بسیاری در اسرائیل به وجود آمده بود. معلوم شده که دولت کنترل اوضاع رو در دست داره و مسیر داره در اون راهی پیش میده که آقای نتانیاهو و معتقد متلفین مهم دولت او، آقایان بتسلل اسموتریچ و ایتمار بن‌گویر میخواهند. همین وزیران امروز گفتند که بسیار منزجرن از اینکه ببینن کشور اینطوری دچار آشوب میشه و این تظاهرات برگزار میشه. میگن آخه چرا ما باید از راه زور نظامی و نشان دادن هرچه بیشتر بازوی قدرت خود حماس رو واداره به تسلیم بکنیم؟ از طریق سیاسی ظاهرا نه، مگر اینکه انتخاباتی در پاییز سال 2026 در اسرائیل برگزار بشه.
به سیاسی اشاره کردید، کدام گروه های سیاسی از این اعتصاب و اعتراض حمایت میکنن؟
خب احزاب میانه و چپ اسرائیل که الان میشه گفت در اقلیت هستند از این امر حمایت کردند، هرچند که حمایت از اینا، این احزاب در افکار عمومی هم یه مقدار بیشتر شده. و شماری از وزیران قبلی، مثلا گدی ایزنکور که رئیس قبلی ستاد ارتش بود و خودش هم در کابینه جنگ در اوائل جنگ غزه مشارکت داشت و حتی هم فرزند خودش و هم چند تن از جوانان خانواده او در این جنگ در غزه کشته شدند، شب گذشته سخنرانی کرد و حمایت کرد از این خواسته. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل امروز به میان خانواده ها در اون میدان گروگان ها در تل اویو رفت و در اونجا از خواسته اینها حمایت کرد. و گروه هایی که حامی خانواده ها هستند و در طول این دو سال جنگ خودشون رو نشون دادن، کیبوتس ها، مزارع اشتراکی که در جنوب اسرائیل مورد حمله گروه افراطی حماس قرار گرفته بودن، 15 مهر سال 1402 امروز در این تحرک و این فعالیت های اجتماعی نقش برجسته‌ای دارن.
خانم رام، با توجه به گستردگی این اعتصاب و اعتراض، آیا در زمره حرکت های ضد جنگ در اسرائیل به حساب میاد؟
بله، کاملا میشه گفت که اینطور هست. این تحرکات و این نوع اعتراضات در واقع شروع شده بود از مدت ها قبل، اما روند امور در صحنه عمل و در میدان به گونه دیگری پیش رفت و هر بار هم که توقفی در آتش بس رخ داد، دیدیم که ارتش بار دیگه بر اساس خواسته های دولت و کادر سیاسی مجبور شد که به غزه بازگرده.
اسرائیل امروز شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده‌ای بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می‌شنیدیم. بشنوید که استاندار مازندران به تازگی گفته که وظیفه حکومت تأمین معیشت و زندگی مردم است و او تا وقتی مردم گرسنه‌اند به حجاب و عفاف اعتقادی ندارد. اظهار نظری که بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارش خود به اون پرداخته.
در میانه های ابر بحران های داخلی مثل وضعیت بد اقتصادی و کمبود آب و برق و از سوی دیگر مقاومت زنان برای نپذیرفتن حجاب تحمیلی، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران به تازگی در یک سخنرانی گفته که تا وقتی مردم گرسنه‌اند به عفاف و حجاب اعتقادی ندارد.
من به اجابه افاقی که جامعهی که گرسنه است اعتقاد ندارم. ما مسئول معیشت و اقتصاد مردم.
این سخنان ابتدا با واکنش مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس روبرو شد که گفت اگر دربان استانداری مازندران بود، استاندار بی‌لیاقت مازندران را به داخل محل کار خود راه نمی‌داد. کمی بعد علی مطهری نماینده پیشین و اصولگرای مجلس هم در شبکه اجتماعی اکس خواهان برکناری او شد و نوشت که استاندار مازندران دولت پزشکیان را با یک دولت سکولار اشتباه گرفته. به نوشته علی مطهری، دولت اسلامی مسئول صیانت از اخلاق و رفتار و اعتقادات هم هست. اما شاید تندترین واکنش را علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود بر زبان آورد که گفت: چه استانداری است که میگوید من حجاب را قبول ندارم؟ تو چه کاری که حجاب را قبول داشته باشی یا نداشته باشی؟ این حکومت اسلامی است. اما در جناح مقابل و موافقان اظهار نظر استاندار مازندران، علی مجتهدزاده، وکیل و حقوقدان، در شبکه اجتماعی اکس سخنان استاندار مازندران را حقیقتی دانست که مسئولان بسیاری در جمهوری اسلامی در خفا مطرح می کنند، اما ترس از به خطر افتادن منافعشان مانع بازگویی علنی این سخنان می شود. اما این سخنان با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی خاص و حساس این روزهای ایران چرا بیان می شود و برخی از کار به دستان حکومتی چرا صراحتاً دیدگاه های انتقادی را مطرح می کنند؟ بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاسی در لندن می گوید
محصول تغییر شرایط جدی هم اجتماعی اقتصادی در درون کشور و هم تحولات جهانی و منطقی. خب این جنگ 12 روزه باعث شد که خیلی ها به فکر بیفتن که این جامعه ای که در واقع از درون دچار گسست هست، از درون دچار مشکل هست، از درون پشتیبانی از حاکمیت نمی کنه، می تونه یک روزی هم به نوعی دیگه ای واکنش نشون بده. بنابراین بیان خیلی از چیزها خب خیلی راحت تر صورت میگیره، ولی به طور جدی من فکر میکنم ما بعد از 1401 یک چنین رویکردی رو در درون بسیاری از نیروهای درون حاکمیت داشتیم. یعنی در واقع وقتی مطالبه از یک سطح سیاسی به یک سطح عمومی اجتماعی در میاد، یک مطالبه عمومی میشه، مخالفت در برابرش سخت میشه و در عین حال این گفتمان هم گسترش پیدا میکنه به درون سیستم، از درون سیستم داره یارگیری میکنه و خودش رو همراه میکنه. جمهوری اسلامی نه تنها الان این بخش هایی که داریم ما میشنویم داره بیان میشه، در درون خودش هم احتمالاً این بحث ها به طور جدی هست. ما در بسیار از پژوهش هایی که داریم میبینیم در اون نهادهای پژوهشی که وابسته به حاکمیت هستن نمیبینیم دقیقاً همین رویکرد هست و اینا دارن هی سیگنال های تغییر رو دارن میدن. این زمانی معنی باید پیدا کنه و ما میبینیم نتیجه اون رو که باید در تصمیم گیری جمهوری اسلامی و حاکمیت تغییر اتفاق بیفته.
در ادامه حمایت‌ها از استاندار مازندران، اما آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حرف استاندار مازندران درست است. ادعای سبک زندگی اسلامی آنچنان که آذر منصوری گفته زمانی اعتبار دارد که با رفع تبعیض و نارضایتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها همراه باشد. جامعه و کنشگران و مخالفان مدنی اما در مواجهه با این گفتمان درون حکومتی باید چگونه برخورد کنند؟ بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد در جمهوری اسلامی درباره آن میگوید:
یکی از راه‌های کاهش هزینه اصولاً برای جنبش‌های اجتماعی سیاسی خشونت پرهیز که مثل اون جنبش‌های که در درون ایران ما داریم، همین شکلش نافرمانی مدنی در مقابل حجاب، اینه که بتونن در واقع اون گفتمان جنبش و مطالباتشون رو به درون نیروهای بوروکراتیک در واقع نظام و درون سیستم و نیروهای در واقع تا حد زیادی میانه روتر در واقع توسعه بدن. این هم کاهش پیدا میده هزینه های جنبش رو، هم در واقع این جنبش رو به پیش میبره و گسترش میده اون گفتمان جنبش رو و احتمال پیروزیش رو بیشتر میکنه. بنابراین باید جامعه پشتیبانی کنه از این نوع گفتمان تا هم این گفتمان رو درون در واقع سیستم توسعه پیدا کنه، بشه گفتمان غالب در درون سیستم که دیگه امکان در واقع نادیده گرفتنش در تصمیم گیری ها نباشه.
در هر حال و بر اساس خبرها و تصاویری که این روزها از خیابانها و شهرهای بزرگ ایران منتشر می شود، گروه بزرگی از زنان و دختران جوان جدای از هیاهوهای سیاسی دیگر حاضر نیستند به حجاب تحمیلی حکومت تن دهند. حرکتی که از سال 1401 و به طور مشخص با آغاز اعتراض سراسری پس از جان باختن مهسا امینی به شکل علنی و آشکار آغاز شد.
استاندار مازندران به تازگی گفته که وظیفه حکومت تأمین معیشت و زندگی مردم است و او، یعنی استاندار مازندران، تا وقتی مردم گرسنه‌اند به حجاب و عفاف اعتقادی ندارد. گزارش رو میشنیدید از بنیامین صدر. اما عزیزان، برای دیدن و شنیدن تازه ترین اخبار، تحلیل ها و گزارش های رادیو فردا که بسیار هم هستند، سری بزنید به radiofarda.com. اونجا میتونید نگاهی بیندازید به همین لحظه. خبر اول، ذخیره آبی 300 مهم ایران به صفر رسیده و تجارت خارجی ایران در پی انفجار بندر رجایی و جنگ 12 روزه 10% افت کرده است. عزیزان، اگر در رابطه با آنچه که میخوانید یا آنچه که میدانید نظری دارید، میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. هر چه می کنید بکنید، اما خاموش نمونید. اما اگر طالب این هستید که از طرق سنتی با رادیو فردا در تماس باشید، یادآوری میکنم که شماره پیامگیرهای رادیو فردا بدین ترتیب هستند: 20420-22-11-22-112 و 113. تکرار میکنم: 20420-22-11-22-112 و 113.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، روز شنبه از تایید حکم اعدام این فعال کارگری در شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. این در حالی است که به گفته امیر رئیسیان همین شعبه پیشتر به دلیل ایرادات متعدد از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه باقی حکم را نقض کرده بود. اکنون به گفته وکیل پرونده، دیوان عالی کشور بدون برطرف شدن ایرادات پیشین این رأی را تایید کرده است. در همین ارتباط همکارم فرشته قاضی با ویدا محمدی، دختر عمه شریفه محمدی در سوئد گفتگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت شریفه محمدی، فعال کارگری و پرونده اش سوال کرده است.
با وجود اینکه هیچ کدام از ایراداتی که شعبه 39 دیوان عالی کشور که بر مبنای اون حکم رو نقض کرده بود برطرف نشده و این بار همون شعبه حکم رو تایید کرده، اون چیزی که من میتونم بگم اینه که از همون ابتدا این پرونده نه بر مبنای عدالت قضایی بلکه بر مبنای سناریو سازی امنیتی وزارت اطلاعات شکل گرفت. از روند بازجویی بگیرید، از اتهام زنی بگیرید، هیچ نشانی از یک دادرسی بی‌طرفانه در اون وجود نداره. پرونده شریفه یکی از نمادهای بارز نقض حقوق بشر و عدالت قضاییه، یعنی نمونه آشکاری از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی. شریفه ای که ده‌ها سال پیش عضو تشکلی بوده که با هر گونه خشونت مرزبندی داشت و بر مبنای مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار که به امضای خود جمهوری اسلامی هم رسیده یک دهه پیش فعالیت کرده، یعنی چنان این پرونده خودشان پیچیده کردن اما چنان روشن و واضحه که به غیر از این که میتونه یک انتقام باشه، یک غرض‌ورزی باشه، هیچ مبنای دیگه نداره و تمام وکلایی هم که پرونده رو مطالعه کردن متفق القول هستن توی این ماجرا.
خانم محمدی، این انتقام که میگید دلیلش چیه؟ اشاره کردید که این پرونده با ایراداتی نقض شده که الان دوباره با همون ایرادات تایید شده. به چه دلیلی چنین اتفاقی داره میفته؟
از ابتدای کار وقتی که پرونده توسط دار احمد درویش گفتار به هر دلیلی اینا میان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری رو منصوب میکنن به میل خودشون به یک تشکل خارج کشوری کومله که هم این رو خود این تشکل رد کرد، هم کمیته هماهنگی رد کرد و همه کسانی که توی این پروسه درگیر پرونده بودن واکنش نشون دادن. و این پرونده آنجای مغرضانه که وقتی در دیوان عالی کشور رد میشه به شعبه هم عرضی میاد که پسر این قاضی دوباره اونجا،
یعنی در دادگاه بدوی قاضی که حکم اعدام داده بود، حالا در شعبه هم عرض پسر همون قاضی قاضی پرونده میشه. درسته؟
محمد علی درویش گفتار پسر همون قاضی. اصل ماجرا این بود که اتهامات وارد به شریفه اصلا مصداق بقی نیست، این رو وکلا بهتر هم میتونن توضیح بدن. من میتونم بگم بعد از جنگ، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، این انتقام گیری ها از مردم معترض شروع شد. به خصوص بعد از جنگ بسیاری به اعدام محکوم شدن که شاید حکم داشتن، یعنی انتقام از زندانی های بیدفاعی که اونجا هستن به واسطه اینکه خودشون تحقیر شدن تو این پروسه.
گفتید که همکاری خانم شریفه محمدی با کمیته هماهنگی 10 سال پیش یک دهه پیش بوده. چرا الان، چرا بعد از جنبش زن زندگی آزادی خانم محمدی بازداشت میشه، چنین پرونده‌ای و چنین اتهامی زده میشه به ایشون؟
این دقیقاً سوالیه که توی دادگاه دوم وقتی قاضی میپرسه میدونی چرا بازداشت کردیم، سوال شریفه است. شما باید به من بگین چرا منو بازداشت کردین. در یک روز شناختی در حالی که ایشون از سر کار میومد خونه بازداشت میکنن و همه ما که از کوچکی با شریفه بودیم، همه کسانی که شریفه رو میشناختن متفق قول بودن که خب به هر حال به خاطر اینه که شریفه با کنش نشون میده به مسائل روز، حتما که ایشون رو به زودی آزاد میکنه، شاید به یک هفته نکشه. و فکر میکنید در گوشی شریفه چی پیدا میکنن؟ شعارهایی که در اعتراض به اعدام بوده، کسی که نسبت به روز کارگر عکس العمل نشون داد، مطالبی درباره زنان داشته در حالی که در هیچ فرمت اجتماعی هم ایشون عضو نبود و در گذشته ایشون پیدا میکنن که ایشون عضو کمیته هماهنگی بوده. من به عنوان کسی که از کودکی با شریفه بودم میتونم بگم شریفه یک شهروند استثنایی نیست، یک شهروند مسئوله. زنیه که چه در محیط کار، چه در محیط زندگی، چه در بین اقوام نسبت به تبعیض واکنش نشون میده. شریفه تو محیطی زندگی میکرد که درد طبقه کارگر آشنا بود، دوستدار محیط زیست بود، مخالف اعدام بود، مدافع حقوق زنان بود و این حق هر شهروند مسئولیه که نسبت به اینا واکنش نشون بده.
در مورد کمیته هماهنگی ممکنه توضیح بدید برای ما که این کمیته اصلا کارش چی بود و نوع همکاری شریفه محمدی با این کمیته هم چی بود؟
کمیته هماهنگی در سال 1384 تشکیل شد و هزاران عضو داشت در همون ابتدا و زمانی بود که ایران مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار رو در ارتباط با تشکل‌های کارگری امضا کرده بود و در اون دوره در کمیته هماهنگی اعضای بسیاری از کردستان، تهران، کرج و گیلان داشت. مبنای اساسنامه کمیته کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود، همونطور که از اسمش معلومه. دفاع از حقوق کارگران بود، دفاع از حق تشکل کارگران بود و در اون دوره شریفه هم مثل خیلی های دیگه عضو این تشکل شد و زمانی که پسرش متولد شد به خاطر گرفتاری‌هاش خودش داوطلبانه کنار رفت از این کمیته. تمام این فعالیت‌های تشکل‌های کارگری، نه فقط کمیته هماهنگی، اصلا بر مبنای خشونت و مبارزات قهری نبود، کاملا صلح‌آمیز و در دفاع از حقوق کارگران و تهیدستان بود.
الان وضعیت شریفه محمدی در زندان به چه صورت هست؟ وکیلشون گفته تقاضای اعاده دادرسی خواهند کرد. چقدر امیدوار هستید به این که مراحل بعدی بتونه طی بشه با توجه به اینکه حکم قطعی شده؟
توی ملاقاتی که دیروز هم سرشون داشت، طبق معمول گفتگوی شریفه خوبه. خب البته که در ابتدا اون شوک بهش وارد شد، ولی مثل هر بار دیگه تونست دوباره سر پا بیسته. وقتی که شعبه هم اعدام رو تایید کرد، درست روز تولد پسر شریفه این حکم رو تو زندان بهش ابلاغ کردن و خب هم بندیهاش انعکاس دادن که چطور شریفه بعد از یه شوک چند دقیقه دوباره ایستاد و رفت با چهره خندان به استقبال تولد پسرش. ببینید همونطور که آقای رئیسیان گفتن که دنبال تمام راه‌هایی می‌گردن که بتونن این حکم رو لغو بکنن، اما به نظر میرسه که علی‌رغم تایید حکم، توقف این حکم منوط به تلاش‌هایی که وکلا انجام میدن، منوط به فشارهای بین‌المللی، منوط به واکنش افکار عمومی و راهی غیر از این وجود نداره. من به شخص خیلی امیدوارم، برای اینکه هیچ چیزی، هیچ ادله‌ای مبنی برای اینکه اتهام ایشون بقیه وجود نداره، پروندهش بسیار روشنه.
تایید حکم اعدام شریفه محمدی به وسیله شعبه 39 دیوان عالی کشور. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی در سوئد، گفتگو می کرد.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
عزیزان، یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 و شماره پیامگیر ما، اگر جویای این هستید که صداتون از طریق سنتی به گوش ما برسونید، 2420-2211-22-112 و 113. ساعت 14:30 است و در این جنگ خبری 14 رادیو فردا وقت به شنیدن خلاصه مهمترین خبرها میرسه. اونها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. تازه ترین آمارهای رسمی دولتی در ایران نشان میدهد ذخایر آب در کشور در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروست. بر اساس این آمار 3 سد مهم کشور به طور کامل خالی شدند و دست کم 12 سد دیگر کمتر از 10% ظرفیت ذخیره دارند. این وضعیت در حالی رخ داده که هنوز 1 ماه تا پایان سال آبی جاری باقی مانده است. ذخایر آب در سدهای شیمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داناب در فارس و وشمگیر در گلستان عملاً به صفر رسیده است. در کنار آن سد لار تهران تنها 5% آب دارد. سدهای دوستی و طرق خراسان رضوی به ترتیب فقط 5% و 6%، سد 15 خرداد قم 8%، استقلال و سرنه هرمزگان 3% و 13%، سد سفید رود گیلان 4% و ساوه در استان مرکزی 7% آب دارند. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری قانون اساسی سخن گفت. عباس کریمی در این باره اظهار داشت قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. وی تصریح کرد صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست، بلکه گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهن دوستی دارد. عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه هست، پاسخ داد به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد. و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه اعلام کرد شکاف میان فقرا و ثروتمندان در بازار مسکن طی 20 سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم بالاترین دهک اقتصادی از مالکیت خانه‌ها از نزدیک 2 میلیون واحد در سال 1386 به کمتر از 3 میلیون در سال 1402 رسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر همین شنونده ما بودن. بشنوید که تازه ترین آمار رسمی نشان میدهد ذخایر آبی در ایران در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروست و 3 سد مهم کشور به طور کامل خالی شدند و آب آنها به صفر رسیده است. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست ایران هم در تازه ترین گفتگویی که با دنیای اقتصاد داشته است توسعه نامتوازن و فشارهای نامعقول صنایع آب بر شهرهایی که با بی آبی روبرو هستند گفته و حاکمیت ناکارآمد منابع آب در کشور رو مقدم بر خشکسالی و تغییرات اقلیمی دانسته. از خود او بشنویم.
در کل جهان پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی هست، ولی اگر بخوایم همه مشکلاتی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم رو منتسب به این بکنیم، خب راه رو به خطا رفتیم. یکی از موضوعات همین حکمرانی ضعیف هست. در جای خودشون میتونن به عنوان دلایلی باشن که وضع رو در حال حاضر به اون جایی کشوندن که ما الان با ابر بحران، ابر چالش آب مواجه هستیم.
از شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میشنیدیم. در گفتگویی که با نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب ساکن آمریکا داشتیم از او پرسیدیم که آیا شینا انصاری رو باید نخستین رئیس سازمان محیط زیست به حساب آورد که چنین نظری داره. نیکاهنگ کوثر در آمریکا.
خانم شینا انصاری اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیستی نیست که درباره ابر چالش آب صحبت کرده باشه یا ضعف مدیریت و سوء مدیریت و حکمرانی بد رو عامل اصلی دونسته باشه نسبت به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، اما غیر خودی ترینشون میتونیم بگیم هستن ایشون، به این دلیل که تابع گفتمان بسیاری از مدیران درون نظام نبودن همین کمک کرده که حرفشون بهتر شنیده بشه. البته مثلا در دوره‌های قبلی پیش از اینکه آقای عیسی کلانتری به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برسه یکی از منتقدان اصلی نحوه مدیریت منابع آب در کشور بود، اما بعد که خودش رئیس سازمان شد عملا پیچ انتقادها رو اندکی بست و در دوره تبدیل شد به ماشین امضای دولت برای پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی و فاقد مجوز محیط زیست. و هستند کسان دیگری که در زمانی که درون ساختار هستند انتقادهای کمتری میکنن، اما وقتی بیرون میان عنوان منتقدان اصلی شناخته میشن.
آقای کوثر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این مصاحبه به نظر میرسه با همه کارشناسان اتفاق نظر داره که راهکار کوتاه مدتی برای بحران آب در ایران وجود نداره، اما تا چند اندازه مواردی که از اونها یاد میکنه میتونن در این وضعیت بحرانی راهگشا باشن؟
درباره وضعیت آب این اتفاق نظر وجود دارد که راهکارهای واکنشی به نتیجه نخواهند رسید، اما راهکار واکنشی با راهکار کوتاه مدت یکسان نیست. ما برای حل مشکل آب ایران نیاز به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم، اما اینکه خیال بکنیم همه مشکلات رو در دوره کوتاه میتونیم حل بکنیم این غیر ممکن هست. یکی از وظایف نهادهایی که در مدیریت و حکمرانی آب نقش دارن این هست که در کوتاه مدت ظرفیت سازی بکنن برای اینکه به شکل پایدار بشه مشکل آب رو کمتر کرد و یا بتوان بر اساس نگاه توسعه پایداری شرایطی رو در کشور به وجود آورد که در مراحل بعدی بتوان وضعیت رو بهتر کرد. و از منظری اون چیزی که در میان مدیران محیط زیست به عنوان میتیگیشن، رزیلینس و ادپتیشن ازش نام برده میشه، یعنی که ما خیلی از مشکلات رو که پیش اومده بخوایم اینها رو حل بکنیم، احیا بکنیم و نیز بتوانیم سازگار بشیم با شرایط جدید و مقاوم باشیم. نهادهایی که نقش دارن در مدیریت و حکمرانی آب بایستی متناسب با شرایط اقلیمی و سیاسی بتوانن کمک کنند که کشور در این چارچوب وضعیت بهتری داشته باشه. در نتیجه در دوره کوتاه مدت میتوان کارهایی کرد، اما همه مشکلات رو نمیتوان حل کرد.
آقای کوثر، شینا انصاری از هشدارهای سازمان محیط زیست در مورد بحران آب در دهه 80 و 90 صحبت کرده که مورد توجه حکومت قرار نگرفتند. پرسش نهایی از شما اینه که چه موانع ساختاری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع آب وجود داشته و همچنان وجود دارد که کار رو به اینجا کشونده و راه‌های رفع این موانع از دیدگاه شما کدام هستند؟
هشدار به ساختار دولت از دهه 60 شروع شد، وقتی که به میر حسین موسوی بر اساس گزارش‌های تحلیلی یک مرکز مطالعات استراتژیک در آمریکا هشدار داده شد که وضعیت اقلیمی در ایران به چه سمتی خواهد رفت، تبخیر چقدر خواهد بود، تغییرات بارندگی چقدر بایستی احتمالش رو بدیم و اینکه چه مشکلاتی میتواند ایجاد شود در کوتاه مدت و دراز مدت، و تلاش بر این بود که ما یک کشاورزی پایدار داشته باشیم، مصرف آب منطقی باشد و ما مقاوم بشیم و سازگار در شرایط آینده. اما به واسطه آمدن هاشمی رفسنجانی و شکلگیری مجموعه هایی که ما تحت عنوان مافیای آب میشناسیم، متاسفانه ما به روزگاری رفتیم که بسیاری از همین مجموعه های وابسته یا درون وزارت نیرو عملا سهم خواه شدند و مانع اجرای پروژه های منطقی مدیریت آب شدند و حکمرانی آب ما به سمتی رفته است که در خدمت ثروت اندوزی مجموعه های محدود و به ضرر اکثریت کشور و ثبات کشور شده است. اون زمان بر اساس هشدارها دولت میدانست که بایستی نحوه مدیریت منابع آب، کشاورزی و کلاً محیط زیست رو متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنه، اما این کار رو نکردن و با اومدن آقای هاشمی رفسنجانی تمامی تلاش‌ها برای پا پایدار کردن مدیریت منابع آب و خاک عملا شکست خورد و خب ما دیدیم که دریاچه ارومیه از همون دوران سدسازی دورش شروع شد، سدهای بسیار بزرگی بر رود کارون زده شد و در مناطق مختلف کشور با پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای شرایط رو سخت‌تر کردند برای مناطق منبع آب. و متاسفانه به دلیل اینکه پاسخگویی در کشور وجود ندارد و مردم نقشی ندارند در تصمیم گیری و تصمیم سازی، ما به نقطه‌ای میرسیم که ممکنه بخش بزرگی از مردم حتی امکان زیست رو نداشته باشند در مناطقی که دارن زندگی میکنن. تا زمانی که ساختار به شکل منطقی تغییر نکرده و ما یک ساختار کاملا دموکراتیک نداشته باشیم که مردم سهمی داشته باشند در تصمیم سازی و متناسب با مقررات محیط زیستی و مقررات مطرح شده در اصول توسعه پایدار ما نتونیم رفتار بکنیم، مشکل ما حل نخواهد شد. در نتیجه هر رژیمی سر کار بیاد که دیکتاتوری باشد و تصمیم گیری از بالا به پایین باشد و بخواهند امور کشور را به دست کشورهای دیگر بسپارند، مثلا برای مدیریت آب، ما نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. ما نیاز به این داریم که یک ساختار کاملا دموکراتیک و برگرفته از دانش روز، که خیلی از دانشمندان درجه‌ای که حوزه آب دنیا ایرانی هستند و میتوانند کمک کنند به نجات سرزمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تازه ترین گفتگویی که با دنیای اقتصاد داشته، وضعیت آب در ایران را ابر بحران و ابر چالش نامیده. گفتگویی داشتیم با نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا. و اما در تازه ترین موج فشارهای حکومتی بر جامعه بهائیان ایران، مقامات قضایی در اصفهان با استناد به اصل 49 قانون اساسی اقدام به توقیف و مصادره اموال خانه ها و حساب های بانکی بیش از 20 شهروند بهائی کردند، اقدامی که بدون شفافیت حقوقی و در بسیاری موارد صرفاً از طریق پیامک به افراد اطلاع داده شد و سوی ناظران حقوق بشری مصادره سازمان یافته حکومتی توصیف شده. در همین مورد نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا.
طبق خبرهایی که به دست ما رسیده، بیش از 20 خانواده بهائی، یعنی بهائیان در اصفهان رو باز زیر فشار اقتصادی گذاشتن و تعدادی از اونها رو حسابهای بانکیشون رو محدود کردن یا معاملات عادیشون رو متوقف کردن، اموالشون رو مصادره کردن، حتی قدرو یه وسیله نقلیه هم برای اونها نداشتن. برای همین داریم میبینیم که فشار اقتصادی همیشه بر بهائیان بوده، ولی این فشار تشدید شده و نحوه اجراش هم واقعا غیر عادی هستش و از روند قانونی خارجه، برای اینکه این توقیف اموال اینا از طریق پیامک هست که اصلا یک روند درست قانونی نیست.
خانم ثابتی، این اموال توسط چه گروه یا نهادی توقیف شده؟
این توقیف اموال و مصادره اموال بهائیان، این رو به استناد به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، یعنی به اون استناد میکنن، که حتما اطلاع دارید که این اصل 49 توسط یک دادگاه ویژه‌ای که همون هست، دادگاه ویژه اصل 49 انجام میشه. این یکی از شاخه‌های دادگاه انقلابه و در زیر نظر ستاد اجرای فرمان امام هست. یعنی چی؟ یعنی که تمام این اموالی که مصادره میشه الان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستش و اون در حقیقت تصمیم میگیره که با اموالی که مصادره میشه چیکار بکنه. و نگرانی بزرگی که واقعا نشون میده که یک فضای ارعاب میخوان ایجاد بکنن، یکی از قضات به نام آقای مرتضی براتی که قاضی دادگاه ویژه اصل 49 در اصفهان هست، ایشون اصلا اعلام کرده که قصد تصاحب تمام دارایی‌های بهائیان اصفهان رو داره و برای همین واقعا نگران هستیم که این ممکنه عواقب گسترده‌ای داشته باشه و دامنگیر بهائیان باشه که به هر حال از وضعیت اقتصادی سختی دست به گریبان هستند.
به نظر شما چرا در این دوره فشارها و مصادره اموال بهائیان شدت گرفته؟
این مصادره اموال بهائیان و اذیت آزار بهائیان، این یک ابزاریه، یعنی این فشار اقتصادی اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنند و هرچی بهائیان مقاومت سازنده نشون دادن، یعنی جوانها رو نداشتن برن دانشگاه، به هر حال اونها یک آموزش غیر رسمی ایجاد کردن که جوانها بتونن تحصیل بکنن، ما این رو به عنوان یک مقاومت سازنده آینده می‌بینیم و در موارد دیگه، در موارد امرار معاش هم بهایان راه‌های دیگه پیدا کردن، از مقامات دولتی بیرونشون کردن، اونها برهاد شروع کردن به تجارت. در این شرایط سخت که تمام ملت ایران فشار اقتصادی براشون هست، اینها در حقیقت این رو تصدیق کردن که واقعا بهایان رو به حد فقر برسونن و به نظر میاد این در امتداد فشارهایی هست که در جامعه بهایی هست برای اینکه اونها رو نابود بکنن و از عقیدهشون دست بردارن.
آیا بهایان در ایران امکان این رو دارن علیه مصادره اموالشون شکایت بکنن و حقوقشون رو باز پس بگیرن؟
مسئله ای که اینجا بسیار بغرنجه در این اقدامات جدید و اینکه اینها از طریق پیامک برای اینها پیغام فرستادن که اموالتون رو مصادره داره میشه، متاسفانه این مسئله رو یه ذره پیچیده تر میکنه. برای اینکه اصولا روند عادی قانونی این هستش که پرونده ها در سامانه سنا در درگاه رسمی ابلاغ الکترونیکی ثبت میشه، ولی وقتی از طریق پیامک برای اینا پیغام میفرستن، متاسفانه تمام این حکم در جای ثبت نشده، یعنی شمار اموال یا چیزایی که مصادره دارن میکنن در جای ثبت نشده و متاسفانه وکلای بهایان هم دسترسی ندارن به اینکه بتونن از اینها دفاع بکنن. وقتی که پرونده نیست، اصلا جای پرونده نیست و این داره به صورت مرموزی انجام میشه، بهایان واقعا مستعجلن و نمیدونن که الان با این شرایط جدید و چیزی که مثلا حالت قانونی داره ولی واقعا برخلاف روند قانونی ایران هست، چگونه باید با این مواجه کرد و چجوری از خودشون دفاع بکنن. برای همین در یک موقعیت بغرنجی قرار گرفتن، یعنی حتی این حقی که از خودشون هم دفاع بکنن رو ندارن. و این حکم در مورد یک کسایی صادر شده که یا در زندان هستن، به یاد دارید 10 خانم در شیراز در زندان هستن، بعد از یک سال به اینها حکم های سنگین دادن، بین این 10 نفر 90 سال بهشون حکم سنگین دادن، اینها یه پیغام دریافت کردن. یا اشخاصی که اصلا تبرئه شدن، یعنی شاید یه پرونده‌ای داشتن تبرئه شدن ولی یهو این پیامک رو دریافت کردن و به هر حال این خیلی مشکل میکنه که بهائیان بتونن از خودشون دفاع کنن.
پس وکلای بهائیان در این مورد هیچ نوع دسترسی به پرونده و یا دادرسیشون ندارن؟
ندارن. حتی اگرم حالا بگیم یک راهی باز بشه که بتونن مثلا یک دفاعی از خودشون بکنن، مشکل سر این هستش که یکی از ویژگی‌های این اصل 49 این هستش که در هر دادگاهی که این حکم صادر بشه، اگر که بخوان رجوع بکنن و بررسی بشه دوباره پرونده، باید در همون دادگاه بشه. این یکی از خصوصیات این اصل 49 هست که من میگم. و خب این به علت تبعیضی که هست، یک منبع مستقل دیگه دادگاهی نمیتونه به پرونده اینها رسیدگی بکنه. کاملا این اقدامشون بسیار پیچیده هست و وضعیت کسانی که حالا هم از باهای غیر باهایی بر اساس اصل 49 اموالشون مصادره میشه، پیگیری قانونی به طور محال هست.
خانم ثابتی، دفتر جامعه جهانی بهائیان چه اقداماتی رو برای جلب توجه جامعه بین المللی و فشار بر حکومت ایران برای بازگرداندن حقوق بهائیان انجام داده؟
این واقعا یک ماده جدیدی از پرونده جمهوری اسلامی هستش که دنیا شاهد اون خواهد بود، برای اینکه با اطلاع رسانی، با صدور بیانیه ها واقعا آشکار میشه برای جهان و جهانیان که دولت جمهوری اسلامی نه تنها به قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی خودش احترام نمیذاره، قوانین دولتی کشور خودش هم احترام نمیذاره و از طریقهای غیرقانونی با اقلیت‌ها یا کسانی که عقاید سیاسی دارن برخورد خواهد کرد. به هر حال ما در پیش هستیم، این مسئله در سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و به گوش تمام دولت‌ها خواهد رسید، این اقدامات غیرقانونی دولت ایران.
مصادره اموال بهائیان در ایران. همکارم نسرین افشار با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان ساکن بریتانیا، گفتگو می‌کرد. تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخلی ایران نظارت خواهد کرد، از جمله بر بحث‌ها درباره چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا. آنچه شنیدید تحلیل ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسنده کتابی با این عنوان راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه پرونده ایران. حالا ایهود ایلام در گفتگوی با رادیو فردا میگه اسرائیل در هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد، اما جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد یافت. بشنویم گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو فردا رو با ایهود ایلام در بوستون در آمریکا.
فکر میکنید هدف آقای نتانیاهو از ویدیوی تازه‌ای که خطاب به ایرانیان منتشر کرد چی بود؟ در اون خواست از ایرانیان که به خیابان بیایند. در جریان جنگ هم همچین درخواست‌هایی مطرح شده بود، ولی خب کسی به خیابان‌ها نیومد.
It's part of an ongoing effort by Israel to increase the pressure on the Iranian regime.
این بخشی از تلاش مداوم اسرائیل برای افزایش فشار بر رژیم ایرانه. اونها سعی میکنن مردم ایران رو به قیام یا دست کم نشون دادن مقاومت بیشتر در برابر رژیم این کشور تشویق کنند. البته این به خودی خود منجر به انقلاب نمیشه، اما بخشی از تلاش کلی اسرائیل برای اعمال فشاره. و در کل هرگز نمیتونید در نهایت بدونید که آیا ممکنه تأثیری داشته باشه یا نه. البته در حال حاضر هیچ نوع شورشی به وجود نمیاره، اما در کنار عوامل دیگه با مشکلات جدی اقتصادی که در ایران هست، مثل کمبود آب و برق، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های یک جانبه که اقتصاد رو نیز رو به وخامت میبره، همه اینها در کنار هم امیدی به وجود میاره که در نهایت باعث نوعی ناآرامی در ایران بشه.
بنیامین نتانیاهو همچنین در یک مصاحبه اخیر گفت که ایران هنوز حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا داره. البته اون گفت که ایران در موقعیتی نیست که برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. آیا فکر میکنید که او قصد داره در آینده نزدیک، مثلا ظرف چند روز یا چند هفته آینده، دوباره به ایران حمله کنه؟
I don't think it will be not in the days, not even the weeks, but even the months ahead, because Israel is pretty much convinced that the Iranian nuclear program absorbed a major blow.
فکر نمیکنم در چند روز و چند هفته آینده این اتفاق بیفته. شاید در ماهای آینده، چون که اسرائیل متقاعد شده که برنامه هسته‌ای ایران ضربه شدیدی رو متحمل شده. بنابراین بله، ممکنه اونها اورانیوم غنی شده داشته باشند. وقتی ضربات سختی به تأسیسات اونها وارد شده، ایران به زمان زیادی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خودش و نیز توان دفاعیش نیاز داره تا بتونه از کشور در مقابل حملات اسرائیل دفاع کنه. اسرائیل هم میخواد برای چنین جنگی آماده بشه. همچنین نیاز داره تعداد موشک‌های دفاع هوایی خودش رو افزایش بده و همینطور دیگر آمادگی‌ها. در این حال اسرائیل به نظارت بر فعالیت‌های ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌هایی رو برای تضعیف رژیم ایران انجام میده. اما در همین حال من حمله اسرائیل به ایران رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده ممکن نمی‌بینم. اسرائیل صبر می‌کنه تا از جمله تأثیرهای تحریم‌های فزاینده که ممکنه اتفاق بیفته رو ببینه و اینکه آیا اینها میتونن اوضاع ایران رو بدتر کنن یا نه. همچنین بحث‌های داخل ایران در مورد چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با ایالات متحده رو نیز زیر نظر داره.
About what to do with the, regarding the negotiation with the United States.
پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این درگیری میان ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد وضعیت به اصطلاح جنگ سرد خواهیم بود، همانند همون وضعیتی که پیش از جنگ 12 روزه بود؟ آیا شاهد خرابکاری‌های بیشتر و حملات سایبری خواهیم بود؟
Yes, the Israeli-Iranian conflict started as we know in 1979 following the revolution in Iran, because before that
بله، درگیری اسرائیل و ایران همونطور که میدونید در سال 1979 آغاز شد، پس از انقلاب در ایران. چون که قبل از اون دو کشور نوعی شریک بودن، بنابراین از اون زمان تا کنون جنگ سردی وجود داشته که اساساً در 10 سال گذشته تشدید شده و اکنون هم حمله سایبری بین دو طرف، انواع جاسوسی و سایر تلاش‌های هر دو طرف برای جاسوسگیری، جاسوسی از همدیگه و همچنین تلاش برای ضربه زدن به هم ادامه داشته. همچنین ممکنه که ایران نوعی حمله به سفارتخونه ها را انجام بده یا نهادهای جامعه یهودیان در سراسر دنیا رو بهشون حمله کنه. چنین انتظاری از ایران میره. بنابراین جنگ مستقیم مانند جوان 2025 وجود نخواهد داشت، اما همانطور که گفتم این دست اقداماتی که قبلا هم مشاهده کردیم ممکنه صورت بگیره. همچنین ایران سعی خواهد کرد که از اون چه از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و همچنین در لبنان و سایر نقاط باقی مونده برای حمله به اسرائیل استفاده کنه. این هم میتونه اتفاق بیفته.
Like in Syria, whatever is left in Syria and also Lebanon in other places to try to attack Israel, that also can happen.
شما پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل هستید و سالها این درگیری رو دنبال می کنید. آیا تعجب کردید از ضربات سنگینی که اسرائیل در ساعات نخست جنگ به ایران وارد کرد؟
Yes, I was aware of that Israel monitors and has all kinds of moves against Iran.
بله، من از این موضوع آگاه بودم که اسرائیل ایران رو زیر نظر داره و حرکاتی رو علیه ایران از جمله در داخل اون کشور انجام میده و حتی پیش از اون اسرائیل موفق شد ضربات زیادی رو به برنامه هسته ایران وارد کنه، چه از طریق سایبری و چه از راه‌های دیگه. البته من از تمام تلاش‌های مخفیانه که اسرائیل در داخل ایران انجام داد و تمام زیرساخت‌ها و تمام نیروی انسانی که در داخل داشت آگاه نبودم، اما انتظار می‌رفت که این اتفاق بیفته، چون جامعه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران فعال بود و اهدافش رو مدت‌ها بود که دنبال می‌کرد. در نتیجه نوعی اقدام مشابه قابل پیش‌بینی بود، اما شاید نه به این گستردگی. البته تا حدی غافلگیرانه بود، اما از درجه عدم آمادگی ایران واقعا تعجب برانگیز بود.
Especially it was surprising to see how much Iran was not ready for those attacks.
و این مسئله درباره ایران و قابلیت‌هاش به ما چی میگه؟
Well, Israel should not underestimate Iran. It's a country with a lot of capabilities and experience.
خب اسرائیل نباید ایران و قابلیت‌هاش رو دست کم بگیره. ایران دارای قابلیت‌های زیاد و تجربه است و همچنین رژیم ایران از این جریان درس می‌گیره و تلاش‌هایی خواهد کرد که جلوی نفوذ عمیق اسرائیل رو بگیره. ایران در گذشته هم یاد گرفت چطور با حملات سایبری کنار بیاد. در نتیجه این یک جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل که ادامه هم خواهد داشت. در حال حاضر مشکل رژیم ایران اسرائیل نیست، بلکه مشکلات داخلی است که میتونن تهدید جدی برای رژیم باشن. در نتیجه من در شرایط حاضر یک تشدید تنش میان اسرائیل و ایران رو نمیبینم. اسرائیل هم مشکلات خودش رو داره، مثل غزه، و باید بر اونها متمرکز باشه.
So meanwhile I don't see any kind of escalation between Israel and Iran. Israel of course has their own problem like with the Gaza Strip, so they have to focus on that.
گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل رو میشنیدیم. بریم و بشنویم در مورد ربات‌های میکروسکوپی برای درمان دائمی حساسیت دندان. کامبیز کراماتی:
تجربه‌های آزمایشگاهی جدید امید تازه‌ای را برای خلاصی دائمی از حساسیت گاه دردناک دندان‌ها مطرح کردند، آن هم با کمک ربات‌های میکروسکوپی، ریز ربات‌هایی که قرار است با عبور از کانال‌های بسیار ریز و نازک دندان‌ها عصب‌ها را به اصطلاح عایق‌کاری کنند. حساسیت دندان که معمولاً پس از تماس دندان با خوراکی‌های داغ، سرد، شیرین یا ترش به شکل دردی ناگهانی بروز می‌کند، زمانی رخ می‌دهد که لایه‌های حفاظتی دندان از بین رفته و انتهای عصب‌ها بدون پوشش باقی بمانند. ربات‌های میکروسکوپی تحقیقاتی موسوم به کلبات در واقع ذراتی مغناطیسی به قطر 400 نانومتر هستند که ماده‌ای سرامیکی مشابه جنس و محیط دندان را حمل می‌کنند. این ریز ربات ها با هدایت یک میدان مغناطیسی بیرونی به عمق شیارهای ایجاد شده در لایه محافظ دندان نفوذ کرده و پوششی تازه را برای سرهای آزاد عصب ها تشکیل می دهند. در تجربه های آزمایشگاهی بر روی دندان های کشیده شده انسانی، تصویربرداری با کیفیت بالا تایید کرد که این ربات های میکروسکوپی توانستند با موفقیت عصب ها را به طور کامل بپوشانند. در آزمایش‌های جانوری هم پژوهشگران متوجه شدند که موش‌هایی که به دلیل حساسیت دندان از نوشیدن آب سرد اجتناب می‌کردند، پس از اجرای این شیوه درمانی دیگر با آب سرد مشکلی ندارند. به گفته پژوهشگران، در حالی که درمان‌های فعلی حساسیت دندان از جمله خمیر دندان‌های ضد حساسیت تنها در لایه خارجی دندان عمل می‌کنند و از آن مهم‌تر کاملاً موقتی هستند، استفاده از کلبات‌ها می‌تواند با تنها یک بار درمان مشکل را برای مدتی طولانی و چه بسا برای همیشه حل کند. این پژوهشگران امیدوارند که شیوه ابداعیشان که البته هنوز در انتظار آزمایش‌ها و تاییدیه‌های انسانی است، در آینده تنها به درمان حساسیت دندان محدود نماند و بتواند در درمان مشکلات دیگر همچون نفوذ باکتری‌ها به خال‌ها و زدگی‌های دندان هم کمک کند.
ربات‌های میکروسکوپی از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم. بعد یه بعدی ما در ایستگاه 19. خدا نگهدار تک تک شما.